بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه دهم در استصحاب پیرامون یک نکته هست و اون اینه که اگر میگیم استصحاب باید فائده داشته باشه، این فائده تو زمان لاحق کافیه، ولو تو زمان سابق استصحاب هیچ فائده ای نداشته باشه. به عبارت علمی میگیم مفید بودن استصحاب بقاءً لازمه، لا حدوثاً. و فارق این بحث اینه که گاهی استصحاب هم تو زمان سابق فایده داره هم تو زمان لاحق، اون که مسلمه اشکالی نداره، اما گاهی تو زمان سابق فایده نداشته اما تو زمان لاحق فایده داره. و همین که تو زمان لاحق حکم شرعی پیدا بکنه، یا اگرم موضوع است موضوع ذو حکم شرعی باشه، چون استصحاب میدونید گاهی خود حکم رو استصحاب میکنیم گاهی هم موضوع ذو حکمه، اینا تفاوتی نمیکنه. این تکثیر مثال برای اینه که یه مقدار بهتر تو ذهنمون تثبیت بشه مطلب. پس فارق بس تو این مورد دومه که اگر در سابق هیچ فایده ای نداشته استصحاب اما تو زمان لاحق فایده دارد استصحاب میشود کرد. دو تا مثال میزنیم، یکی مثال میزنیم برای حکم شرعی که در سابق فایده نداشته تو لاحق فایده داره، مثال دوم برای موضوع، یه موضوع رو باز مثال میزنیم که سابقا فایده نداشته فایدهش گفتیم، یعنی ذو حکم شرعی باشه، ذو اثر شرعی. یه موضوعی رو مثال بزنیم که سابقا فایده نداشته اما لاحقا فایده داره. مثال حکمش این است که ما حکم تکلیف رو در زمان ازل یعنی برو گذشته، اون زمانی که حتی انسان هم نبوده، خب ما این حکم تکلیف رو میتونیم چکار کنیم؟ برش داریم بگم تکلیف در ازل وجود نداشت، حکم شرعی نبود چون انسانی نبود. بعد شک میکنیم بعد از که انسان خلق شد به دنبالش دین آمد، شک میکنیم که آیا حکم شرعی جعل شده تو این زمینه یا نه، استصحاب میکنیم عدمش رو. خب این استصحاب عدم تکلیف زمان سابقش بیفائده بود، زمان یقین سابقش، چون انسانی نبود اصلا، دینی وجود نداشته، در واقع میگیم سالبه یه به انتفاع موضوعه. یعنی اگه میگه تکلیف وجود نداشت به خاطر اینکه شخصی نبود که تکلیف رو بخوایم رو عهدش بذاریم بهش دستور بدیم، زمان سابق بیفائده است اما زمان لاحقش فایده داره. فایدهش اینه که الان به مکلفین میگیم واجب نیست، با استصحاب حلش میکنیم دیگه، بگم تو ازل که واجب نبود الانم واجب نیست، خب الان که فایده دار شد همین کافیه. فقط الانش که میگیم فایده داره ممکنه یک کسی بگه این نفی حکمه و نفی حکم باز عدمه و عدم نیستی، نیستی چه فایده داره؟ جوابش اینه که خب وقتی میگم تکلیف نداری، فایدهش همینه که کاری نباید انجام بده و نفی تکلیف مثل ثبوت تکلیف میمونه. چی تو ثبوت تکلیف فایده داره، نفی تکلیف هم فایده داره، با این تفاوت که در ثبوت تکلیف فایدهش اینه که باید بره یه کار واجب را انجام بده، نفی تکلیف یعنی یه زحمت از عهده او بر میداریم، فایدهش همینه. بعضی هم که اون صحبت منطقیین رو میگن، میگن نفی تکلیف رو ما بالقیاس الى ثبوت تکلیف میسنجیم، آمگون فایده داره. اگه یادم باشه تو منطق تو بحث قضایای حملیه همین ایراد رو میگرفتن، میگفتن زیدون قائمون قضیه حملیه است، بعد مثال میزد زیدون لیس به قائم، میگفت اینم قضیه حملیه است، شرطیه که نیست که، ولی خب اونم حملیه است. وقت ایراد میگرفتن که لیس به قائم کجاش حمله، دقت که میکنه هم نکردی که، داری سلب هم میکنی، میگو قائم نیست، حمله داری ور میداری، وقت مو قضیه حملیه است. و اگه میخواید حملیش بکنید به جای لیس به قائم بگی زیدان غیر قائمه، که اسمش میذاشتن معدولت المحمول، غیر قائمش بکن که غیر و جزء محمولش قرار بدی، اما غیر و قائم رو هم رفته مثبت باشه. و غیر و قائم ها حملش میکردی بر زید، گفتی زید غیر قائم است، تا است میگفتی دوره میشد حمل. خلاصه این ایرادا رو گرفته بودن، بعدم جواب میدادن گفتن نه ایرادا وارد نیست، و اگه ما زیدون لیس به قائم میگیم همون هم قضیه حملیه بهش میگیم، من تا به اعتبار زیدون قائمون داریم میگیم، یعنی بالقیاس به اون میسنجیم، میگم حالا اون مثبت این منفیه، و یه مقدار تسامح داریم میکنیم و حمل سلب نمی کنیم، سلب هم داریم میکنیم، اینو میفهمیم، در این حال مسامحه میکنیم. حالا دیگه اینا رو آخوند اینجا اینا رو توضیح ندادن، فقط میگن که اگر در سابق حکمی وجود نداشت فائده ای نداشت، الان تو لاحق اگه میگیم حکم نیست فائده داره. همین که تو استصحاب ما تو زمان لاحق بتونیم فائده درست بکنیم، استصحاب جاریه و ولو زمان سابق فایده ای نداشته. و اما برای استصحاب موضوع، اینم دو تا مثال برای موضوع میزنن، میخوام مثال چی بزنیم؟ یه استصحاب یا مثال بزنیم زمان سابق فایده نداشته اما زمان لاحق داشته. یه قطعه طلایی رو من دارم از دستم افتاد تو دریا رفت پایین، بخوام استصحاب ملکیت بکنم برام، شک میکنم که هنوز رفته کف دریا تو ملک من هست یا نه، استصحاب بکنم ملکیت رو، خب چه فایده ای داره؟ این از همون جاست که میگیم استصحاب جاری نیست، استصحاب موضوعه، اما چون بی فایده است دیگه ولش کن. استصحاب مال جایی که بعد یه اثر شرعی داشته باشه، این که دستم خارج شد. اما فرض کنید یه قواسی اومد و رفت تو دریا، اینو درش آورد، حالی که در آورد میخوام بگم تو زمان سابق فایده نداشت استصحاب میکردم، اما تو زمان لاحق چی؟ الان فایده داره، الان اینکه شک کردیم، حالی که از دریا در آورد مال قواس است، میگه من زحمتش کشم مال منه. مالک اول اعراض کرد از ملکیتش، میگم نه بابا من اعراض نکرده بودم، من ناامید بودم، مالک در اومد. خلاصه دو نفر نزاع میکنن، میرن پیش یه حاکم، میگن این طلا مال کیست؟ مال اون مالک قبلیست که دستش افتاده یا مال این قواسیست که زحمت کشته؟ اینجا ببینید تو زمان لاحقش چیکار میکنیم؟ استصحاب میکنیم، فایده هم داره. ما میگم اینجا فایدهش همینه که دور این طلا میره تو ملک همون مالک سابق. فقط دقت داشته باشید ما یه ایرادی به این مثال ها داریم و اینه که اینجا دو تا استصحاب شما دارید میکنید و اینا تو کتاب نگفتید. شما ایرادی که ما به آخون اینجا داریم تو این مثال هاشون دو تا استصحاب دارد میکنند. یک، اون وقت که طلا از دستش میفته میره تو آب، اینجا میخواد با استصحاب بگه که هنوز این تو ملکشه، اما چون فایده ای مترتب نیست، از دستش رفته، چه فایده ای؟ دلش خوش میکنه، میگه این طلایی که تو قعر دریاست مال منه که صدها سال هزاران سال کف دریاست، الان هم ممکنه طلایی کف دریا باشه مال 500 سال پیش، هزار سال پیش. علایال اشکال ما اینه که یه استصحاب میکنیم برای اون هینی که افتاده تو دریا و میگم چون فایده نداره دی استصحاب جاری نیست، بعد که دوباره یه قواسی میاد اینو در میاره استصحاب دومی میکنیم. اگه شک کردیم، این همش منوطه به شک لاحقه، اگه شک کردیم که حالا که در اومد تو ملک کیه، استصحاب میکنیم. این استصحاب دوم دنبال استصحاب اوله، لذا دو تا استصحابه که آخونین رو حرفی ازش نزد. کسی بخواد ایراد بگیره جا داره. نه، اون حکمه. مثال اول استصحاب حکم بود، این مثال دوم استصحاب موضوعه. اصلا فرق بحثو گفت چی؟ نه دیگه، اون استصحاب حکمیه. خب دیر اومدن، اول بحث ما تقسیم بندی کردیم، گفتیم استصحاب، یه استصحاب حکمی داریم، یه استصحاب موضوعی داریم. استصحاب حکمی البته حتما موضوع را میخواده که شک نیست، اما تو استصحاب عدم ازلی همینه، اونم که ایراد میگیرن همون ایراد را میگیرن که این عدم ازلی چیه، این سال به انتفاع موضوع است، تو لاحقش سال به انتفاع محموله. بله، اینا رو ایراد است که میگیرن. الان بحث ما تو این تنبیه عاشره فقط از این جهت بحث میکنیم که اگر استصحاب تو زمان سابق بی فایده بود، اثر شرعی نداشت، نمیتونید. وقت اینو آخوند اینطوری بیان میکنند کتاب، میگن مستصحب ما در زمان سابق فایده ای نداره، اما تو زمان لاحق داره. ظاهر کلامشون یه دونه استصحابه و همون مثال حکمی که زدن دقت کردید، میگن این وجوب الان من شک دارم پیامبر این کارو واجب کردن یا نه، وقت با استصحاب میخوام میگم واجب نیست. چطوری میگم؟ میگم در زمان سابق تو عدم ازلی، اون وقت کسی نبود، یا بگم وقت انسان ها بودن اما دین اسلام هنو نبود، دین هنوز علا یه حال، اینطوری میگیم سالو انتفاع موضوع. اون زمان میگیم حکم جعل نشده بود. بعد زمان پیامبر آیا حکم جعل شد یا نه؟ میگم نه. میدید این یه استصحاب است که زمان سابقش مستصحب اثر ندارد و تو زمان لاحق مستصحب اثر دارد. اثرش هم همینه که الان اگه گفتیم واجب نیست، خب گفتیم اثرش. اما تو این مثال نفی موضوع که الان داریم میخونیم دو تا استصحابه. اون زمانی که طلا در ملک من بود، تو دستم بود، یقینا من مالک بودم، بعد از دستم میفته تو دریا، شک میکنم از ملکم رفت بیرون یا نه، استصحاب میکنم بقای ملکیتشو. ببینید یه استصحابه، نه مستصحب. یه استصحاب شد، ما تا استصحابو میگیم جاری نکن به خاطر اینکه هیچ اثری نداره. اما اگر استثناءن این مورد که طلا افتاد، عمق دریا مثلا کم بود، یه قواسی پرید پایین و رفت و در آورد، بعد که در آورد اگه شک کردیم که الان این طلا تو ملک کیست، آه ملک قواسه، آه یه لغت حسابش بکنه بگمی یه چی گم شده پیدا کرد، و یا نه تو ملک مالک قبلیست. اگه شک کردیم وقت استصحاب میکنیم، میگم مالک قبلی که قطعا مالک بود الانم مالکه، خب این شد استصحاب دوم. یه مثاله. مثال دیگه که باز تو فقه مثال میزنن ارثه. یه پدری رو ما یقین داریم فوت شده و پسرش رو شک داریم که آیا تو زمانی که پدرش زنده بود آیا پسرش هم زنده بود و بعد پسرش فوت شده، اثر شرعی هم داره. اثر شرعیش اینه که ما قطعا ارث میذاریم برای این بچه، و اگر به عکس گفتیم نه بچه زودتر فوت شده، خب دیگه ارث نمیذاریم. خب اینجا میخوام بگیم استصحاب موضوع است، راجع میخوام حیات بچه رو استصحاب بکنیم، منتها استصحاب حیات بچه تو زمان سابق هیچ اثری نداره. زمان سابقش یعنی حیات پدرش، بگم اون وقت که پدر زنده بود بچه رو چکار میکنیم؟ حیات شاهی استصحاب میکنیم، بگم نه انشاءالله زنده بود. خب پدر زنده بچه هم زنده، چه اثری شرعی داره؟ هیچ. اثر شرعی مال زمان لاحقه. تو زمان لاحق نتیجه چی میشه؟ اینه که پدر که از دنیا رفت بچه روز بعدش فوت شده. خب تو زمان لاحق وقت بچه میشه وارث. اینم مثال دومی که داریم. این مثال قشنگتره. منتها باز همون ایراد اینجا هم هست، اما مثالش قشنگتره چون اتفاق بیشتر میفته. اشکالی که دور اینجا گرفته میشه همینه که این دوتا استصحابیه. شما زمان سابقتون موضوع تنها نیست مستصحب، همینطور بگید یه مستصحبی دارم که هیچ اثری نداره. نخه، موضوع تنها نیست، بلکه موضوع حکم با همه. این حیات بچه رو دارید با استصحاب میرید جلو. و میخواد ببینید تا تاریخ مثلا اول محرم زنده بوده یا نه، استصحاب میکنید حیاتشو، تعبدن میگید زنده بوده. بعد اول محرم که پدره دنیا رفته میگید بچه زنده بوده هنوز. پس نتیجه اینه که بچه بعد از محرم تو ماه سفر مثلا فوت شده. خب این هم تنبیه عاشر که خلاصش این شد که استصحاب که میگیم حتما باید فایده شرعی داشته باشه، این فایده شرعی لازم نیست تو زمان سابق دنبالش بگردید و بگید هم سابق هم لاحق، بلکه فایده اگه در لاحق هم باشه کافیست. تنبیه 11 بحث اصل تأخر حادثه. اصل تأخر حادث چند حالت داره، من فرض مسئله رو مطرح میکنیم، اما بس یه مقدار تو اینجا میدونید تو اصول خیلی صحبت میکنن و بزرگان ما هم نظراتی دارن. آیت الله عظما خویی رو باز کتاب مصباح رو ملاحظه بکنید، نظرات ایشون هم انشاءالله دیگه میشه درس آینده ما. اما آنچه که الان فرض مسئله رو میخوایم بکنیم تو این تنبیه 11 اینه که من یقین دارم یه چیز حادث شده، اما نمیدونم زمان حدوثش از کیه، و بین مثلا جمعه و شنبه شک دارم آیا جمعه آقا به دنیا اومد یا این خانم، یا روز شنبه به دنیا آمد. خب اما الان دیگه میدونم هست، الان پسر یا دختر رو دارم میدونم زنده سالان، ابتدای تولدش رو نمیدونم از کیه، اگه مثال اینه، این یقینا اصل تأخر حادث رو میتونید جاری بکنید. و راجع به جمعه میگید به دنیا نیامده است، عقبش میندازیمش به شنبه. الان تو بحث بلوغ خیلی این بحثو جوونا میپرسن که میگه من ابتدای بلوغ اما نمیدانم چه تاریخی است، آیا مثلا محرم بالغ شده یا سفر یا بره تا مثلا، حالا دیگه من مثال ساده شو عرض بکنم که اون زمانی که مشکوکه ماه رمضان خیلی میان سوال میکنن، میگه من یک ماه رمضان اصلا توجه نداشتم، سنم کم بود، پدر و مادرم بهشم نمیگفتن، نمیدونستم بالغم یا نه و روزه نگرفتم، عمدن روزه رو خوردم و احتمال دم قبل ماه رمضان بالغ شده باشم، احتمالم دم که نه بعد ماه رمضان بوده. خب اینجا همین مثال خیلی خوبه که بگیم شک در بلوغ شک در وجود یک حادثه، که این حادث قبل از ماه رمضان یا بعد از ماه مبارک حادث شده. همین وقتی شک میکنیم قبل یا بعد، اصل تأخر حادثه، میگیم بلوغ بعد از ماه رمضان حاصل شده، حکم شرعیش هم مشخصه که دیگه اون روزهایی که خورده اشکالی نداره. اگر پس شک کردید در وجود یک حادث در یک زمانی، مسلم شما میتونید او رو استثاب توش بکنید. این یک مورده. حالا اعم از این که حکم باشه یا موضوع باشه، هر شود که تو بحث حیض و طهرم باز همین مثال خیلی اتفاق میفته. خب مثالش ها، شک میکنه قبل از ماه رمضان بالغ شده یا بعد ماه رمضان، شکش هم اثر شرعیش اینه که اگه قبل ماه رمضان بالغ شده، ماه رمضان روزاشو خورده، الان باید هم قضا بگه هم کفاره باید بده چون عمدن خورده. اگه بعد ماه رمضان بالغ شده باشه، نه اون ماه رمضان تو زمان طفولیتش بوده و هیچ اشکالی نداره روزا رو خورده. حالا ما شک در حدوث بلوغ میکنیم قبل ماه رمضان، اصل عدمشه، استصحاب میکنیم، میگم یه ما دو ما قبلش، یه سال قبلش یقینا این بالغ نبود، رسید به نزدیک ماه رمضان، آیا این حادث شد یا نه؟ نه، ای عقبش میندازیم تا به یقین برسیم. یقین ما کی است که مطمئنیم دیگه بالغ شده؟ بعد ماه رمضان. یا اصل عدم، در واقع عدم حادث، یا حادثی که تو زمان بعد علم به تحققش داریم اما عقب که میریم از نظر زمانی شک داریم در حدوثش. اونجایی که شک دارید ای با استصحاب میگه نخه به وجود نیامده، میاریدش تا اون قضه به یقین آخر بشه. بله اصل عدم، منطقه عدم زمان به نسب زمان داریم میسنجیم که اسمشو میذارن تأخر حادث، اصالت و تأخر وجود حادث، یه مورده. عرض شود که مورد دوم این است که آیا اگر همین مثال رو بخواید مقایسه کنید با اثر عقلی او، اون احکام شرعی رو آثار عقلی بخواید جاری بکنید، آیا میشه یا نه؟ من مثال عوضش میکنم، یه مثال عامیانه بزنم. نمیدانم زید کی اومد تو اتاق، آیا ساعت 8 اومد یا ساعت 9 اومد؟ خب او استصحاب چی میگه؟ میگه ساعت 9 به بعدشه که دیگه یقین دارم هستش، من قبل شک دارم. اون ساعت 8 که شک دارم با اصل استصحاب عقب میندازم، میگم نخه 8 آیا در وا کرد بیاد داخل؟ شک دارم. اصل عدم تو جاری میکنم، میگم نخه نیومده، ان شاء الله نیومده، نیومده تا ساعت 9 دیگه اونجا میگم اومده. این میشه استصحاب تأخر حادث، یعنی حادث در 8 واقع نشد در 9 واقع شد. منتها یه اثر شرعی داره حضور زید در ساعت 9، و اون اثر شرعی مال اثبات لازمه عقلیشه یا لازمه عادیش، و اون اینه که گفته است اکرم زیدن ان جاء فی ساعت تسع، قید زده. ببینید داره میگه اگه تو ساعت 9 اومد اکرامش بکن. خب منم نمیدونم حالا 8 اومده یا 9 اومده، با استحساب چی میگم؟ میگم 8 نیومده و 9 اومده. بعد میگم پس معلوم شد آمدن زید در ساعت 9 محقق شده است، این لازمشه. به دنبالش میگم پس باید اکرامش بکنم. به اینجا که میرسیم اون اشکال اصل مصبه دوره اینجا جاریه، و اونه که استصحاب فقط میگه ساعت 8 نیومده تا ساعت 9، همین عدم ها شما داری استصحاب میکنی. یه مرتبه میگوی پس ساعت 9 اومده، این 9 آمده است که استصحاب اینو نگفت که. اگه آمدن رو بخوای استصحاب بکنی یقین سابق نداره اصلا، آمدن که استصحاب دوش نیومد، نیامدن بود داشت استصحاب میکردیم، استصحاب کردیم نیامدن ساعت 8، و بعد لازمه عقلی یا عادیش میگم پس ساعت 9 آمده است. حالا که میگم ساعت 9 اومده، حالا میگم پس اکرم زیدن ان جاء فی ساعت تسع محقق شد، باید اکرامش بکنه. نه دیگه زمان بعدش، اما حدوثش رو نمیدونیم کیه. بس تو اینه، الان نو به بعد یقین داریم آمده، اما اون گوینده نگفت اگه ساعت 9 یقین داریم، میگه اگه ورودش ساعت 9 بود. این ورودش ما با استصحاب نتونستیم حل بکنیم. استصحاب یه امر تعبدیه که میگم ساعت 8 احتمال میدم اومده، ما تا با استصحاب میگم نیومده، نیومده، نیومده تا ساعت 9 نیومده، اما استصحاب ثابت نمی‌کنه که ساعت 9 آمده است. استصحاب فقط نیامدن قبل رو میگه. همین. به عبارت دیگر اگه به جای اکرم زیدن ان جاء فی ساعت تسع گفته است اکرم زیدن ان لم یجع فی ساعت ثمانیه، اینجا دیگه لازمش نیست. این نیامدنه، نیامدنه من چکار میکنم؟ با استصحاب حلش میکنم، میگم ساعت 8 نیامده. اینجا دیگه خود مستصحب من نیامدنه. حالا مثال ما با لازمه عقلی میخوایم درستش کنیم، این آیات جاریه یا نه که گفته است اکرام بکن اگه ساعت 9 اومده. منم نمیدانم کی اومده، چون نمیدانم استصحاب میکنم نیامدنه 8 تا 9 رو، بعد لازمه عقلی یا عادیشو جاری میکنم میگم پس نو آمده است. حالا آیا اکرام واجبه یا نه؟ عرض شود که آخون میگن خب این اصل مثبتست و نمیتونی احکامی که مال لازمه سو جاری بکنی، احکام مال نیامدنه. مثل همون ارثی که مثال زدی، بگو مرگ این بچه نیامد تو زمان حیات پدر، این نیامدن اثر شرعی داره. همین که بگو اون وقت نبوده یعنی زنده بود، معنیش این است که پدر که از دنیا رفت این بچه شد وارثش. اما تو ما نه نفی اینو نمیگه، میگه باید اثبات بکنی که ساعت 9 اومده. منم نتونستم اثبات بکنم، پس میگن نمیشه و جاری کرد مگر اینکه شما بگید خفاء واسطه است، همون بحثای گذشته. بود واسطه خفیه. تا من میگم ساعت 8 تا 9 نیامده، عرف دیگه نمیگه پس ساعت 9 اومده، نه میگه همین نیامدنش که لازمش اینه که خب 9 اومده سو میره جلو. یه کار دیگه هم میتونیم بکنیم غیر از خفای واسطه، و اونه که بگیم اکرم زیدن انجا فی ساعت تسب، اعم است از آمدن حقیقی و آمدن تنزیلی. تا حالا میگفتیم آمدن حقیقی است، آمدن حقیقی با استصحاب حل نمیشد، چون استصحاب میگه 8 تا 9 نیامده است، اما حقیقتا نمیگفت ساعت 9 اومده است، حقیقتا یعنی غیر از ذهن من تو خارج کی اومده خب نمیدونم. اما یه وقتی که اکرم زیدن انجا فی ساعت تس، او میگم انجا فی ساعت تس حقیقتا او تنزیلا، یعنی اگه موضوع شما تنزیلا درستش کردی بازم باید اکرامش بکنی، وقتی این دیگه محقق میشه. من میام استصحاب میکنم نیامدن 8 تا 9 رو، بعد میگم این به منزله اون کسی است که ساعت 9 اومده. چطور من اونو میدیدم ساعت 9 اومده؟ این آقای زیدم اینطوریه، لذا دیگه اشکالی نداره، استصحاب میکنه. خب اینا تمام بحث سر این بود که یه نفر رو داریم استصحاب میکنیم. اینا هنوز تو تنبیه 11 هم به این نکته دقت داشته باشیم. تو تنبیه 11 هم اگه میخوایم یه موجود رو استصحاب بکنیم، این بحثا بود که گفتیم، زیاد بحث خاصی نداریم. عمده بحث مال اونجاست که دوتا حادث میخوایم استصحاب بشه، و این دوتا حادث گاهی معلومه تاریخه، گاهی مجهوله تاریخه، گاهی عهد ما معلوم است و ثانی مجهوله. سه حالت. اونجایی که دوتا حادثه بس از اینجا داغ میشه، که گاهی میخوام دوتا حادثه رو بالقیاس به یک دیگه استصحاب بکنیم ببینیم چیه. اینا اجازه بدید دیگه بحثشو چون مفصله انشاءالله فردا واردش بشیم. و صلی الله علیه محمد و آله الطاهرین.